تفسیر قرآن کریم صوت شماره 81 سوره اعراف آیات 163 تا 171.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعص و يملأ بالارض قسطا و عدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. خب رسیدیم به آیه 163 سوره مبارکه اعراف. آیات قبل در رابطه با حضرت موسی علیه السلام و قوم بنی اسرائیل بود. یک ششم قرآن در رابطه با این قوم شروره. خیلی داستان مهمی است. چون طبق روایت حضرت رسول هر آنچه که در قوم بنی اسرائیل رخ میده کاملا منطبق برای امت اسلامی هم رخ میده. در واقع خداوند داره غیر مستقیم به مسلمان ها میگه شما اینجوری هستی و از اون جهت که خب دامنه این قوم شرور هنوز هم تحت عنوان نظام صهیونیستی تا امروز کشیده شده و به دلایل دیگه اینه که یک ششم قرآن اختصاص داره به این قوم شرور. تو این سوره اعراف خیلی این آیات قوم بنی اسرائیل رو زیاد داریم. حالا این آیه‌ای که داریم بهش میرسیم یه داستانی داره در رابطه با حکم تحریم صید در روز شنبه که به فرمان خدا صید ماهی براشون در روزهای شنبه ممنوع بود و اینها حق نداشتن در روز شنبه ماهیگیری کنن. حالا یه داستانی الان پیش میاد که خیلی جالبه. آیه 163 واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. سبت یعنی شنبه. و از آنان درباره آبادی که کنار دریا بود سوال کن. ای پیامبر از این یهودیایی که جلوی شما هستن در رابطه با این موضوع سوال کن. این سابقه آبا و اجدادشون رو به رخشون بکش. آنگاه که به قانون در روز شنبه تعدی کردن، یعنی قانون روز شنبه رو زیر پا گذاشتن. اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا و یوم لا یثبتون لا تأتیهم. هنگامی که روز تعطیلیشان یعنی همون شنبه اونها ماهی‌هایشان به روی آب به صورت انبوه در کنار دریا می آمدند و روزی که تعطیل نبود ماهیان آشکار نمی شدند. ما معتقدیم همه آسمان ها و زمین ولله جنود و سماوات و الارض، لشکریان خداست به امر الهی. دیگه خداوند برای اینکه اینا رو آزمایش کنه و آزمایش اینا رو سخت کنه، یه خورده مثل کسی که داره سوال امتحانی طرح میکنه، یه خورده سوالو میپیچونه، سوالو سخت میکنه. خداوند برای اینکه یه ذره سوال اینا رو بپیچونه، سوالشون رو سخت کنه، کاری میکرد که ماهی ها که کاملا تحت امر الهی بودند روز شنبه میومدن جلوی بنی اسرائیل خودنمایی میکردن که دهن اینا آب بیفته، اینا وسوسه بشن برای صید ماهی و اینا، و از طرفی هم من شدن برای صید دیگه، اینجوری آزمایش بشن. خداوند ببینه آیا اینا که اون قانونی که براشون گذاشتن پایبندن یا نه قانون شکنی میکنن. ماهیا روز شنبه میومدن خودنمایی جلوی ساحل، همینجوری به صورت مواج تو هم دیگه میلولیدن و روزای دیگه نمیومدن، روزای دیگه هیچ خبری نبود. کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون. ما آنان را به خاطر تجاوز و فسقشان این گونه آزمایش میکردیم. در تفاسیر اومده که بنی اسرائیل در ساحل دریا، احتمالا مثلا دریای سرخ بوده کنار سرزمین فلسطین اینا که امروز به نام بندر ایلات معروفه، احتمالا اونجا بوده زندگی میکردن. به فرمان خودم صید روز شنبه براشون ممنوع بود. تو همون روزم از قضا به امر الهی ماهیا جلوه‌گری بیشتری داشتن. اینا چجوری این قانون رو شکستن؟ تو آخر آیه میفرماید به خاطر تجاوز و فسقشان دیگه این قانون رو شکستن. متأ چجوری اینش جالبه. اینا میومدن با ساختن یه حوضچه‌های ساحلی و بستن راه‌های خروجی ماهیا، ماهیای روز شنبه رو یه جای محصور می‌کردن. مثلا یه حوضچه‌ای درست کرده بودن، یه ورودی‌ای برای این حوضچه‌ها داشت، این ماهیا راحت میومدن از این ورودی‌ها پایین، تو اون حوضچه‌ها گیر می‌کردن. بعد امکان خروجش براشون نبود. حالا به گونه‌ای طراحی کرده بودن که اینا راحت بیان تو، راحت بیفتن تو تله، ولی امکان خروج رو ازش نداشته باشن. بعد اینا صیدی انجام نداده بودن شنبه، که اینا فقط شنبه ماهی‌ها رو محصور کرده بودن. بعد روز یک شنبه فرداش می‌رفتن به راحتی صید می‌کردن و مدعی هم بودن که طبق فرمان خدا شنبه صید نکردن، قانون خدا رو دور می‌زدن. یعنی خداوند این قانون رو گذاشته بود که اینا یه مقداری دنیاخواهی و ثروت‌اندوزی و سودجویی و ایناشون کنترل بشه. اینا میومدن به واسطه این حربه‌ای که راه انداخته بودن و با این کلا شرعی که برای خودشون درست کرده بودن به اون سود دست پیدا می‌کردن، که سود خیلی زیادی هم بود. امروز تو حوزه‌های مختلف برای سودجویی چقدر از این کلا شرعی‌ها هست. خداوند متعال قانون گذاشته در حوزه‌های اقتصادی که ما سودجوییمون کنترل شه. میگه بابا یه روزی می‌خواد بهت برسه، من میرسونم، برای به دست آوردن حتی بیشترش هم تلاش کن، اصلا حرفی نیست، زندگی خوبی داشته باش، اما قانون رو نشکن، قانون رو با حیله‌گری و این روباه منشی دور نزن. ما دلیلی بوده که این قانون رو گذاشتیم، لابد می‌خواستیم به یه کسی دیگه این سود برسه، لابد می‌خواستیم حس دنیا طلبی تو رو کنترل کنیم، بالاخره یه حکمتی داشته. حالا تو میای با شکستن قانون که نه، ولی با دور زدن قانون به همون خواسته نفسانی که داشتی میرسی. خب این قانون چه فایده؟ خب ما اصلا برای چی این قانون رو گذاشتیم؟ امروز ما تو این آخرالزمانیه که امام زمان سرمون بالا سر کارمون نیست، چقدر از این دور زدنا داریم تو حوزه های مختلف، تو بانک، بانک های خصوصی که اصلا هیچی، راحت به اسمای مختلف، اسمای فریبنده فقهی، جعاله، مشارکه، مضاربه، چی اینا رو برمی‌دارن وسط میارن، یه کلا شرعی درست میکنن، قانون رو دور میزنن، آخرش هم جیب مردم خالی میکنن و سودجوییاشون رو میکنن ها. ولی بالاخره با اسمای خوب، به ظاهر دینی، به ظاهر شرعی، بله بنی اسرائیل هم به ظاهر شرعی روز شنبه صید اینا کرده بودن، روز شنبه فقط یه حوضچه درست کرده بودن، خداوند که نفرموده بود روز شنبه هیچ تدبیری نداشته باشید، حوضچه مثلا درست نکنید، گفته بود صید نکنید، اما اینا اومده بودن قانون خدا رو با این ترفندها و حیله هاشون داشتن دور میزدن، در واقع آن چرا که خداوند بر اینا حرام اعلام کرده بود و اینا داشتن با یک کلا شرعی بهش میرسیدن. امروز هم خیلی مسائل هست، مثلا طرف توی اداره استخدام میشه، یهو میبینی آقا وام میدن، بعد منم احتیاجی ندارم، بگیریم دیگه، بگیریم خونه هامونو دوتا کنیم، پس فر بچه‌هامون بزرگ میشن. خب آقا، خب این آزمایشه، مثلا همین بحث ماهی ها که میومدن تو روز شنبه خودنمایی میکردن، خداوند داره اینجوری با خودنمایی عدد وام ها و نمیدونم این موقعیت ها و اینا داره ماها رو آزمایش میکنه. منی که لازم ندارم باید بگم نه من نمیگیرم، شاید یه کسی احتیاج داشته باشه اون بگیره، اصلا برای چی همچین بودجه ای باید بیاد توی همچین سازمانی اداره اینجوری بدون ضرورت وام داده بشه به کارمنداش؟ یعنی خاک بر سر اون مسئول و اون رئیس و اون مسئول اجرایی که اینجوری بودجه بندی میکنه، یه پولی بیخودی بیاد توی دستگاهی، توی اداره، توی سازمانی بدون ضرورت آقا وام میدن، زهر ما رو وام میدن. این پول باید درست مدیریت بشه. الان نزدیک 25% 30% مردم جامعه ما از ضروری ترین مسائل زندگیشون بی بهرن، مسکن ندارن، خوراک پوشاک ندارن، کپرنشینن، حاشیه نشینن، بعد تو اون حاشیه نشینیشون کلی فساد و فحشا و اینا ایجاد میشه، کلی میشه کانون اعتیاد. این پول ما درست مدیریت نکنیم، بیفته توی اداره، توی سازمانی، چهار تا آدم گردن کلفت و چاق و چله هی وامای متعدد پشت سر هم برای خودشون در بیارن. خب نمیشه که. خداوندم در واقع اینجوری داره آدما رو آزمایش میکنه. هم اون مسئولی که اینجوری بودجه بندی میکنه قطعاً در آتش جهنم با همین قوم بنی اسرائیل خواهد سوخت، همون کسی که بیخودی بهش پیشنهاد وام میدن نیاز نداره میگیره. خلاصه آزمایشه. دنیا جایی نیستش که ما بکنیم فکر کنیم بردیم. کندن و بردن همانا و مردود شدن در این امتحان همانا. حالا از ما گفتن آیه 164 و از قالت امه منهم لما تعزون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. و به یاد آور زمانی را که گروهی از آنان، یعنی بنی اسرائیل، به گروه دیگر که مشغول نهی از منکر بودند گفتند چرا شما کسانی را موعظه میکنید که خداوند آنان را یا هلاک یا عذاب سخت میکند. یه گروهی از این بنی اسرائیل تو آیات قبلی خوندیم دیگه، امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون، اهل حق و عدل بودند که طبق روایت از رجعت کنندگان در رکاب امام زمانند. اینا میومدن نهی از منکر میکردن، میگفتن آقا نکنید، آقا قانون خدا رو دور نزنید، آقا این کاری که دارید میکنید اشتباهه، میومدن نهی از منکر میکردن. بعد یه عده دیگه ای میومدن به این نهی از منکر کنندگان میگفتن چرا نهی از منکر میکنید اینا رو، اینا که گوش نمیدن، اینا میخوان نابود شن، اینا میخوان تو فضای فاسد سیاسی و اقتصادی و اداری و سازمانی و وامای سنگین و اینا خودشون رو نابود کنن، خودشون و زن و بچه‌هاشون رو به لقمه های حرام آلوده کنن، نابود شن. برای چی نهی از منکر میکنید اینا رو؟ یعنی جالبه، یه عده ای میومدن نهی از منکر میکردن، مثل اینکه ما الان نهی از منکر کنیم کسایی که الکی وامای بیخودی به نام خودشون در میارن یا سوء استفاده های مالی میکنن توی ساختار کثیف بانکی و بانک های خصوصی و اینا. بعد یه عده بیان میگن آقا برای چی نهی از منکر میکنید، چه فایده ای داره میگید؟ بعد اینا که نهی از منکر میکردن میگفتن چی فایدهش اینه؟ قالوا معذره الی ربکم ولعلهم یتقون. آنان گفتند برای آن که نزد پروردگارتان عذر داشته باشیم، یعنی ما پیش خداوند بگیم وظیفمون رو انجام دادیم، خدایا ما نه تنها سر سفره کثیف اینا ننشستیم لقمه نزدیم، بلکه تازه تا اونجایی که برد داشتیم برش داشتیم نهی از منکر هم کردیم، و برای اینکه شاید اینان تقوا پیشه کنن. حالا 1% که احتمال تاثیر داره، همشون هم که حروم لقمه و بدزاد نیستن. حالا اومدیم و یه عده از این وام خوریا و اینا دست کشیدن، از هر 100 نفری که دارن این واما به نامشون در میاد با کله میگیرن، حالا 5 تاشون هم به هوش اومدن بیدار شدن، یکیشون هم بیدار شد، باز یه دونه هم غنیمته. ما هم عذرمون در پیشگاه خداوند موجه خواهد بود، یعنی ما وظیفمون رو در پیشگاه خداوند انجام میدیم، هم شاید هم اثر کنه. خیلی جالب این آیه 164. می اومدن به نهی از منکر کننده ها میگفتن فایده نداره، ولشون کنید. نهی از منکر کننده ها میگفتن یک، ما وظیفمون رو داریم انجام میدیم، دو، احتمال ولو کم تاثیر داره، باید بگیم. بعد تو آیه بعدی خیلی جالبه، فلم ما نسو ما ذکرو بهی، پس چون آنچه را به آنان تذکر داده شد فراموش کردند، یعنی اونایی که قانون رو دور میزدند، انجینا الذین ینهون عن سوء، ما اهل نهی از منکر کنندگان را نجات دادیم، و اخذنا الذین ظلموا به عذاب بئیس به ما کانوا یفسقون، و ستمگران را به خاطر فسقی که انجام دادند به عذاب سخت گرفت گرفتارشان کردیم. سه گروه شده بودند. یک گروه قانون دور می‌زدند. دو گروهی که در مقابل فساد اینها ساکت بودند و هیچی نمی‌گفتند، چون تو آیه قبل یه عده به یه عده که نهی از منکر می‌کردند می‌گفتند خب چرا اینا رو نهی از منکر می‌کنید دیگه، ساکت بودند. در مقابل فساد اینا منفعلانه رفتار می‌کردند. و گروه سوم کسایی که نه فساد می‌کردند نه در مقابل فساد ساکت بودند، بلکه نهی از منکر می‌کردند و نقش فعال داشتند، برعکس اون گروه دوم که نقش منفعلانه داشتند. خداوند می‌فرماید فقط این گروه سوم نجات دادیم. انجینا الذین ینهون عن السوء، ما کسایی که فقط نهی از منکر می‌کردند و نجات دادیم. نهی از منکر در یه جامعه‌ای که داره فساد سیاسی و اقتصادی صورت می‌گیره، در یه خانواده‌ای، در یه فضای کوچکی، توی اداره‌ای، تو هر جا داره صورت می‌گیره، اگر ما انجام بدیم، یک عذرمون در پیشگاه خداوند موجه طبق همین آیات، دو وظیفه‌مون رو انجام دادیم، سه احتمال اثر داره، بالاخره 1%، 2%، 5% شاید اثر کنه، همون هم غنیمته، و چهار باعث نجات خودمون میشه. اصلا خداوند فرمول نجات رو اینجوری معرفی میکنه، میگه هم فساد نباید بکنی، هم در مقابل فساد تا جایی که میتونی ساکت نباید باشی. فساد کنی نابودیه، ساکت هم باشی نابودیه. آیه 166 فلم ما عتوا عن ما نهوا عنه، پس چون از آنچه نهی شده بودند سرکشی کردند، قلنا لهم کونوا قردتا خاصین، به آنان گفتیم به شکل میمونهای طرد شده، بوزینهای طرد شده درآیید. یعنی بازی میکنید، قانون خدا رو دور میزنید، با قانون خدا بازی میکنید برای سودجویی. خداوند این قانون رو وضع کرد، شما دنبال سودجویی نرید، حالا دنبال بازیگری افتادید. منم شما رو به شکل میمون و بوزینه مسخ میکنم تا بازیگری رو تو شاخه های حرفه‌ای تری ادامه بدید. بازی کردن با دین خدا اینه. کسانی که تو این آخر زمانی تو فساد سیاسی و اقتصادی و بانکی و سازمانی و اداری و وام های کلان و سوء استفاده از بودجه و به هر نوعی قانون رو دور میزنن و سوء استفاده میکنن، اینا همینه، به شکل بوزینه و میمون مسخن. حالا اگر در این دنیا به دلایلی دیده نمیشه این شکل، در آخرت که دیده میشه و ارزششو داره، به خاطر دوتا لقمه بیشتر، به خاطر دوتا عدد تو حساب بانکی بیشتر، که تازه وقتی میاد تو حساب و زندگی انسان، زن و بچه آدم برمیدارن، بد میشن، فاسد میشن. اون مسئولی که دنبال پولی بیش از حد ضرورت و حقشه، اون پول میاد تو حساب بانکیش، بچهش رو فاسد میکنه. خسرت دنیا و الاخره، هم در دنیا سقوط هم در آخرت. آخرش هم که به شکل میمون و بوزینه. یه جو عقل اگر انسان داشته باشه میفهمه آقا دنیا محل آزمایشه. متاسفیم توی جامعه سیاسی که این معارف گفته نمیشه. اگر خوب گفته بشه، اینا خوب جا انداخته بشه، ممکنه نصف اینا که دارن غارت میکنن این بودجه های بیت المال رو دست بردارن از این کاراشون. در آیه قبل فرمود دیگه لعلهم یتقون، شاید تقوا پیشه کنن، شاید اثر کنه، شاید دلشون به حال خودشون و خانوادهشون بسوزه. دیگه همه که حروم لقمه و بدذات و بدتینت نیستن. یه بخشی از مشکلات ما اینه که این معارف جدی جا نمیفته تو جامعه، که ان شاء الله حضرت ولی است که تشریف بیارن اینا رو جا میندازه، قشنگ تو وجود تک تک آدمها تثبیت میکنه. الان مسئولین سیاسی ما عرضه ندارن اینا رو تو وجود بچه‌هاشون که از گوشت و پوست و خون خودشونه، سالها هم تو خونه خودشون تحت نظرشون از بچگی رشد کردن، جا بندازن. چه رسد دیگه مردم یه جامعه که اصلا از هزار جهت تفکراتشون رو میگیرن، ولی حضرت ولی است که تشریف بیاره اینا رو جا میندازه. آیه 167 و از تعزن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامه من یسوموهم سوء العذاب، و به یاد آور آنگاه که پروردگارت اعلام کرد تا دامنه قیامت کسی را بر آنان، تا دامنه قیامت اینا ادامه دارن. میگه چرا یک ششم قرآن در رابطه با قوم شرور بنی اسرائیل داستان ایناست؟ به خاطر اینکه اینا تا دامنه قیامت ادامه دارن. الان تحت عنوان نظام صهیونیستی مسلط خواهد کرد که آنان را پیوسته عذاب سخت دهد. اینا تا قیامت دچار نکبتن، که الان هم میبینیم اگر یه جایی تشکیلی قدرتی دادن، یه نقشه هایی تو ذهنشون دارن، این کاملا کنترل شده تحت امر و اذن الهیه. ان شاء الله به زودی زود با حرکت زمین سازان ظهور و خود ظهور حضرت ولیعصر، اینا منکوب میشن، سرکوب میشن و حتی ریشه‌کن میشن، و اون بقایایی هم که ازشون میمونه تا دامنه قیامت ذلیل و حقیر و خار خواهند بود. به خاطر ظلم هایی که کردید اینه. این که اینا میگن تو قرآنتون اومده فضلکم علی العالمین، ما شما رو بر جهانیان برتری دادیم، خب اون آیات رو باید با این آیات تفسیر کنیم کنار هم. بله، اول خداوند به شما برتری داد، از شر یک فرعونی طاغوتی نجات داد، اومدی تحت امر یک ولی خدا، پیامبر خدا، تشکیل یه نظام و جامعه دینی دادید، ولی بعدش با ظلم ها و فساد ها و جنایت ها و انحرافات و تحریفات و اینا به اینجا رسیدی تا دامنه قیامت خار و ذلیل. ان ربک لسریع العقاب، همانا پروردگارت سریع العقاب، سریع مجازات میکنه برای اهل طغیان و ظلم و فساد و جنایت و اینها. و انه لغفور رحیم، و همانا او البته برای توبه کنندگان راه توبه بازه، آمرزنده و بخشاینده است. هم شما رو مورد مغفرت و آمرزش قرار میده، هم مورد بخشندگی و بخشایشگری خاص. آیه 167 خیلی آیه جالبیه. اگر کسی به شما گفت این نظام صهیونیستی نیستی، برای چی اینقدر خار و ذلیله؟ حالا یه مدتی هم یه جولانی بالاخره بنی امیه هم 80 خورده سال 1000 ماه حکومت کردن، بنی عباس هم 600 خورده سال حکومت کردن. طبیعیه که خداوند یه زمانی مهلتی بده، للحق دوله و للباطل جوله، یه زمانی به باطل فرصت جولان بده بنا به حکمت‌هایی. اما واقعیت اینه در رابطه با این قوم شرور بنی اسرائیل که امروز تحت عنوان نظام صهیونیستی ادامه پیدا کرده. آیه 167 سوره اعراف یادتون باشه، نکته‌های مهمتری توش هست. آیه 168: فقط تعناهم فی الارض امما، و ما بنی اسرائیل را در روی زمین به صورت امت‌ها و گروه‌های پراکنده ساختیم، همینجوری تو دنیا پخش شدن. منهم الصالحون، بعضی از آنها صالحن، همشون هم بد نیستن، یه اقلیت صالحی در دل اون اکثریت فاسد بودن. و منهم دون ذلک، و برخی جز آنها هستن، غیر از اونها هستن، یعنی لجوج، حیله‌گر، مفسد، ظالم، جنایتکار. و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون، و ما آنان را با نیکی‌ها و بدی‌ها آزمودیم شاید که برگردن. بالاخره دنیا محل آزمایشه. خداوند هر چی میره و میاد یه گریزی به این بحث آزمایش میزنه، یه تذکری میده که فکر نکن حالا تو این دنیا به یه پولی رسیدی، به یه موقعیتی، به یه حکومت حداقلی، یه ماهی اومد تو سید کردی، یه قانونی گذاشتیم دور زدی، یه وامی اومد تو کندی و بردی، حالا تو یه بانکی، بانک خصوصی بودی، هیئت مدیره از سپرده‌های مردم و از مجوزهای دولتی و اینا یه سوء استفاده کرد، خلاصه یه 4 تا ملک هم به نام خودتون زدی، فکر نکنید اینا رو بردی، اینا همش محل آزمایشه، همتون تو جلسه امتحانی. مهم اینه که آخرش چی میشه. آیه 169: آزمایشه، یه گروهی اینا میرن، یه گروهی دیگه میان، آزمایشه دیگه، هی داره جابجا میشه. فخلف من بعدهم خلفون، پس از آنان فرزندانی ناصالح جانشین آنان شدند. خلف یعنی جانشین صالح که همه حروفش متحرکه، خلف که اینجا تو این آیه اومده لامش ساکنه یعنی جانشین ناصالح، ناشایست. حالا فخلف من بعدهم خلفون، پس از آنان فرزندانی ناصالح جانشین آنان شدند. ورث الکتاب، که کتاب آسمانی را به ارث بردن، مثل اینکه قرآن 1400 سال پیش نازل شده الان به ما به ارث رسیده، ما باید جدی بگیریمش. ولی چی؟ ولی قدرشو ندونستن. یأخذون عرض هذا الادنى، قدر این کتاب آسمانی رو ندونستن، رفتن دنبال دنیا طلبی، متاع ناپایدار این دنیا را میگرفتن. به دنیا میگه عرض، عرض در مقابل ذاتیه، ذاتی یعنی یه چیزی که تو ذاتشه، عرضی یعنی عارض شده، ناپایداره. اینا چسبیدن به دنیا. الان شما ببینید نظام صهیونیستی چقدر تو بحث‌های اقتصادی تو دنیا کار میکنه، دنبال دنیا طلبیه، دنبال ثروت اندوزیه. اصلا یکی از رشته‌های مورد علاقه صهیونیستا اقتصاده تو دنیای امروز. و یقولون سیغفر لنا، و میگفتن به زودی ما بخشوده خواهیم شد. به لحاظ اعتقادی هم بیچاره‌ها دوچار یک سری خوشباوری‌ها و خوشخیالی‌های جاهلانه هم شده بودن، نه خودشون رو قوم برتر میدونستن، مثلا میگفتن حالا آخرتمون هم هست، حالا تو این دنیا میریزیم و میپاشیم، آخرم خدا گناهانمون رو میبخشه و میریم اونور، اونورم حالشو میبریم. و ان یأتهم عرضون مثله یأخذوه، و اگر بار دیگر همان منافع مادی پیش آید باز همان را میگیرن. خیلی دنیا طلب و خیلی خوشخیال، مثل بعضی از شیعه ها که مثلا توی لباس روحانیتی میره، توی ظاهری میره، بعد دنیا طلب تو قصر کاخهای آنچنانی زندگی میکنه، میگه خب ما نمازمون رو میخونیم، روزمون رو میگیریم، ولایت حضرت امیرم که داریم، برای امام حسین هم گریه میکنیم. نه خیر، اینا همه انما یتقبل الله من المتقین، وقتی مهر بی تقوایی بخوره به پیشونی کسی، خداوند بر همه اینا یه قلم قرمز میکشه، با دست خالی و کوله باری از گناه انسان میره اونور. مثل این قوم بنی اسرائیل آدم نشه که خوش خیال بودن. علم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقولوا علی الله الا الحق و درسوا ما فیه، آیا پیمان کتاب از آنان گرفته نشده که جز حق نسبتی به خدا ندهند؟ حق اینه که انما یتقبل الله من المتقین، حق اینه که اگر مهر بی تقوایی به پیشانی کسی بخوره، خداوند هیچی از انسان نمیپذیره. 100 سال عبادت و روزه‌داری در روزهای گرم و شب زنده‌داری در شب‌های طولانی و کار خیریه و ولایت حضرت امیر و گریه بر حضرت زهرا و گریه بر امام حسین و اینا، یه قلم قرمز روش کشیده میشه. آیا پیمان کتاب از آنان گرفته نشده که جز حق نسبتی به خدا ندهند؟ حق اینه که شما هر غلطی خاصی بکنی بگی ولایت حضرت امیر رو دارم و تمام؟ نه، حق اینه، انما یتقبل الله من المتقین. آیا پیمان کتاب از آنان گرفته نشده که جز حق نسبتی به خدا ندهند؟ و آنان مطالب آن کتاب و پیمان را بارها خواندند، اینو خوندن، 100 بار خونده، انما یتقبل الله من المتقین، در موردش بگی وسط سخنرانی هم میکنه، کلی هم آیه و روایت های مربوط بهش رو میاره و یه سخنرانی خیلی غنی و قرایی به شما ارائه میده، ولی عمل نمیکنه که، دنبال کاخ نشینی و ثروت اندوزی و غارت بیت المال و بچسبه به یه میزی و هر کی حالا زیر میزش هر جوری خواستن فساد کردن و ساکت باشیم و ما میز رو بچسبیم و اینجوری. و آنان مطالب آن کتاب و پیمان را بارها خواندن، اینا رو میدونن ولی مریضن، عمل نمیکنن. و دارالآخرة خیر للذین یتقون، و در حالی که خانه آخرت برای اهل تقوا بهتره، است. یعنی شما این درسایی که میخونی، این لباس روحانیت، این قرآنی که میخونی، این آیاتی که تکرار میکنی، این روایات معصومین، این تاریخ معصومین، اینا شما رو باید برسونه به تقوا و آخرت طلبی. مسئول در جامعه دینی از همین آیات استفاده میکنه. حضرت امیر اینا رو گفته دیگه، باید شبیه فقیرترین مردم زندگی کنه به خاطر آخرتش، به خاطر خدا، به خاطر رعایت تقوا. افلا تعقلون، آیا تعقل نمیکنی؟ کلا عقل تعطیل. بله دیگه، وقتی عقل تعطیل بشه آدم هزار بار میخونه انما یتقبل الله من المتقین، هیچ کاربردی براش نداره. آیه 170، حالا البته در بین این اکثریت فاسد یه اقلیت صالحی هم بودن، والذین یمسکون بالکتاب، و کسانی که به کتاب آسمانی چنگ زنن، با جدیت بگیرنش، نه اینکه فقط بگیری بخونی سر قبر مرده ها و خیر اموات و سر سفره عقد عروس داماد و اینجوری تشریفاتی نگاه نمیکردن. یمسکون، تمسک میجویند، چنگ میزنن، یعنی جدی میگیرنش. تو همه ابعاد نور این کتاب روشنگری میکنه و منشأ اثره، و اقام الصلاة و نماز به پا میدارن، یعنی رابطه شون با خدا دائمی مطلوب. انا لا نضیع اجر المصلحین، قطعا ما پاداش اصلاحگران را تباه نخواهیم کرد. زمین سازان ظهور اینه، اقلیت صالحی که در دل اکثریت فاسد هضم نمیشن، مثل ماهی مرده هر طرف آب میاد اینا نمیرن، رابطه شون با خدا قویه، دنبال سود و ثواب و اینا نیستن، فقط رضای خدا و مصلحن. بعد خداوند میفرماد ما اجر این مصلحین رو ضایع نمیکنیم، اهل اصلاحگری ان، منفعل نیستن تو جامعه، ساکت باشن، بی تفاوت باشن. خب بله، دنیا رو فساد گرفته، به ما چه؟ به ما چه چیه؟ شما وظیفه داری در این قبال نقش فعال داشته باشی، نه منفعل. مهدی باوران و مهدی یاوران اینجوری ان، اقلیت صالحی ان که تو دل اکثریت فاسد هضم نمیشن. چرا آخر زمان اینقدر فساد زیاده؟ خب باید هم زیاد باشه، برای اینکه اکثریت فاسد میشن به صورت طبیعی، بالاخره دنیا طلبی میکنن، دستورات دینی رو زیر پا میذارن. حالا تو دل این اکثریت فاسد یه اقلیت صالحی جلوه میکنن، اینا میشن مهدی باوران و مهدی یاوران. و آیه 171، و اذ نطقنا الجبل فوقهم كانه ظله و ظنوا انه واقع بهم، و به یاد آور زمانی را که کوه طور از جای کنده و همچون سایبانی بالای سرشان قرار دادیم. یعنی استفاده از اهرم تهدید برای اینکه اینا آدم شن، مثل اینکه امروز خداوند یه بیماری رو تو دنیا گسترش داده، استفاده از اهرم تهدید با این بیماری که ما سر را بیایم آدم شیم. اینکه میفرماد کوه رو بالا سرشون گرفتیم، این یه نماده، هر اهرم تهدیدی، یه ویروس، یه بیماری میتونه از مصادیق این آیه باشه، بالای سرشان قرار دادیم و گمان کردن که بر سرشان خواهد افتاد. یعنی یه حالت وحشت زده و منتظر بلا و اینا هم داشتن، مثل اینکه این ویروس اومده، بیماری اومده، هر لحظه ممکن آدم نگران باشه نکنه من بگیرم، نکنه برام آسیب ایجاد کنه. به آنان گفتیم خذوا ما آتیناکم بقوه، آن چرا از احکام و دستورها و دستورالعملهای دینی و اینا به شما دادیم به قوت، قدرتمندانه، با جدیت بگیرید. مثل اینکه الان بیماری اومده، خداوند میگه ببین بیماری رو برات فرستادم، افلا تعقلون، عقل نداری؟ بیماری رو برات فرستادم، این ندای عقل و فطرت باید اینا رو بگه به آدم. این بیماری رو برات فرستادم که این کتاب آسمانی رو خذوا ما آتیناکم بقوه، اینو بگیری بهش عمل کنی، مجاب شی. البته مجبور نه ها، انسان کماکان اختیار داره، میتونه استفاده نکنه، سرسختی کنه، با وجود اینکه کلی بینش و بلا براش اومده بازم سرسختی کنه، تو راه باطلش بره، ولی مجاب شی، بیای در دامن خدا، کتاب خدا، کلام خدا، خلیفه خدا. واذکروا ما فیه لعلکم تتقون، و آنچه در آن است را به یاد آوری، عمل کنید، جدی بگیرید، شاید که اهل تقوا شوید، شاید به این ملکه تقوا برسید که این ملکه تقوا، این صفت تقوا شما رو نجات میده. رو پیشونی هر کس مهر با تقوا بخوره کارش خیلی میتونه راحت باشه، و رو پیشونی هر کس مهر بی تقوا بخوره حتما کارش سخت خواهد بود. با دست خالی میره اونور، و با کوله باری از گناه و پرونده خالی در پیشگاه خداوند، که مطمئنا جهنم دیگه براش ابدی خواهد بود، چون دیگه شفاعتی به حال این آدم سودی نداره. صفر و ضرب در هر عددی کنی باز همون صفره. ان شاءالله خداوند به ما توفیق بده از نور این آیات، خصوصا تو این بحث تمسک به کتاب الهی، چقدر تو این سوره اعراف بعد از اینکه بحث خلافت و امامت و اینا مثل همون سوره مائده مطرح میکنه، بحث تمسک به کتاب الهی و جدی گرفتن اون رو داره مطرح میکنه. ما اگر این کتاب رو تو هر جایی که برش داریم استفاده ازش و به کار بردنش رو جدی نگیریم، قطعا دچار این خسران قوم بنی اسرائیل خواهیم شد. متاسفانه تو این آخر زمانی ما به کتاب آسمانیمون توسط یه سری مسئولین فاسد غربگرای انگلیسی دنیا زده به نگاه تشریفاتی داریم نگاه میکنیم، تاثیر اوناست. انشالله حضرت ولی است که ظهور بفرمایند، این کتاب از غربت و محجوریت در میاد، اساس و مبنای کار میشه، و حضرت ولی است با نور این کتاب دنیا رو گلستان میکنه. انشالله تو این آزمایش ها حواسمون باشه، خوب عمل کنیم تا از سرفکندگان در عصر غیبت و عصر ظهور در پیشگاه امام زمانمون نباشیم. انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.